ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اوباما میگوید توافق نهایی هسته‌ای با ایران یک معاهده رسمی نیست و نیازی به تصویب کنگره ندارد. محمد جواد ظریف میگوید در صورت ادامه تحریم ها ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. و با باراک اوباما و ملک سلمان بر ضرورت یک راه حل مبتنی بر مذاکره برای بحران یمن تاکید کردند. درود شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم. باراک اوباما روز جمعه گفت توافق نهایی هسته‌ای با ایران معاهده رسمی نخواهد بود، بلکه توافق نامه‌ای سیاسی است و نیازی به تصویب کنگره نخواهد داشت. آقای اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در واشنگتن گفت تفسیر او از قوانین این است که رؤسای جمهوری نیازی به کسب مجوز از کنگره برای امضای توافقنامه‌های سیاسی با دیگر کشورها ندارند. اوباما در این حال گفت طرح لزوم بررسی توافق نهایی با ایران در کنگره با تغییراتی که کرده مصالحه‌ای معقول است که باعث برهم خوردن مذاکرات با ایران نخواهد شد و او آن را امضا خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه تهدید کرد در صورت ادامه تحریم‌ها ایران آماده است تا برنامه غنی‌سازی خود را بدون هیچ محدودیتی ادامه دهد. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی در مورد استفاده از اصطلاح حسب مرحله به مرحله و یا تعلیق تحریم‌ها ابراز تأسف کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تفاهم سیاسی لوزان گفت اگر شما به یک بیانیه مشترک مراجعه کنید، به این بیانیه مشترک، همان بیانیه لوزان مراجعه کنید، حتی واژه تعلیق را نمی بینید و کلمه مرحله‌ای را هم نخواهید دید. محمد جواد ظریف همچنین افزود که با رسیدن به توافق با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر خواهد کرد که بر اساس آن تمام قطعنامه‌های قبلی فسخ و به تمام تحریم‌ها پایان داده خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه موافقتشان را در مورد ضرورت یافتن یک راه حل مبتنی بر مذاکره به منظور رسیدن به ثبات پایدار در یمن اعلام کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه کاخ سفید می‌نویسد آقای اوباما در این گفتگو با ملک سلمان بن عبدالعزیز اطمینان داده است که کشورش به حفظ امنیت عربستان سعودی متأهل است. اما صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه‌ای نرخ رشد ایران را در آینده ضعیف پیش‌بینی می‌کند. فریدون خاوند در گفتگو با میرعلی حسینی:
مبارزه با بیکاری در گروی افزایش رشد اقتصادی است و نرخ رشد بالا نمی‌ره مگر با اوجگیری سرمایه‌گذاری، بیشتر شدن مصرف داخلی، افزایش صادرات و عوامل دیگری از این دست. پیش‌بینی‌ها در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران همونطور که گفتید خوب نیست. چند روز پیش در گزارش بهاره صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی دیدیم که این نهاد نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 2015 فقط 0.6% پیش بینی میکنه همراه با نرخ بیکاری 12.5%. برای سال 2016 هم صندوق نرخ رشد ایران رو فقط 1.3% پیش بینی میکنه با نرخ بیکاری فراتر از 13%. منابع داخلی هم در ارزیابی‌های خودشون خیلی خوشبین‌تر از منابع بین‌المللی نیستند. از جمله محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که رشد 2.5% رو برای ایران در سال 1394 پیش بینی میکنه. با نرخ رشد های این همه پایین وضعیت بازار کار مسلما رو به وخامت خواهد رفت.
آقای خاوند، برای ایجاد تغییر مثبتی در بازار کار ایران به چه نرخ رشدی احتیاج داره به نظر شما؟
در حال حاضر بر پایه آمار رسمی حدود 2.5 میلیون نفر در ایران بیکار مطلق به حساب میان، یعنی اونایی که حتی یک ساعت در هفته هم کار نکردن. در واقع کسان زیادی هم هستند که مشاغل پراکنده با ساعات کار محدود داشتند، به اضافه اونهایی که به دلیل یأس از بازار کار بیرون رفتند، و همینطور 4.5 تا 5 میلیون نفر دانشجویان آموزش عالی. کارشناسان بازار کار ایران میگن که هر سال 600 تا 700 هزار نفر وارد بازار کار میشن و ایران باید 6% نرخ رشد اقتصادی داشته باشه تنها برای جذب این تازه نفسها و جلوگیری از وخامت بیکاری. برای اینکه نرخ بیکاری واقعا شروع کنه به پایین رفتن، ایران به میانگین نرخ رشد دست کم 8% در سال احتیاج داره، اونم طی سالهای متوالی. برنامه‌های 5 ساله ایران هم همین نرخ 8% رو مورد نظر قرار داده بودن که البته تنها در حد حرف باقی بود.
آقای خوابنده، 8% فاصله زیادی داره با نرخ رشدهای پیشبینی شده برای ایران، چطور میشه این شکاف رو پر کرد؟
خیلی از کشورها به خصوص در آسیا با همین نرخ رشدهای بالا، اونم طی یک دوره طولانی، به جنگ بیکاری رفتند و موفق هم شدند. شاید پایان احتمالی تحریم برای ایران فرصتی باشه برای قبول یک الگوی تازه رشد که متضمن آزاد کردن نیروی خلاق در داخل کشور باشه، همراه با همکاری گسترده با دنیا. ایران برای مبارزه با فقر و بیکاری چاره‌ای نداره جز باز کردن راه رشد اقتصادی.
فریدون قاون، کارشناس اقتصادی در پاریس. وزیر آموزش و پرورش روز جمعه از پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پیش از هفته معلم در اردیبهشت سال جاری خبر داد. به گزارش شبکه خبر، علی اصغر فانی گفت که مطابق رتبه بندی حقوق دریافتی معلمان از 160 هزار تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت. سخنان وزیر آموزش پرورش یک روز پس از تجمع سکوت هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران ابراز شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش که به استان گیلان رفته است، روز جمعه درباره پرداخت مطالبات معلمان در ایران گفت:
مجموعاً 690 میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات همکاران فرهنگی تصویب شد که انشالله تا قبل از آغاز هفته معلم پرداخت خواهد شد.
پیش از این نیز وزیر و مقام‌های آموزش و پرورش چند بار وعده پرداخت مطالبات معلمان را تا پیش از آغاز سال 94 داده بودند. سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در پاریس، با اشاره به درخواست معلمان برای اجرای قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق می‌افزاید:
اون چیزی که مشکل برای معلم‌ها اینه که ادامه زندگی مادیشون، ادامه زندگی عادی روزمره‌شون با حقوق فعلی که دریافت می‌کنند که چیزی در حدود خط فقر هست، در عمل در حقیقت غیر ممکن شده و بسیاری از اونها ناچارن دست به کارهای دوم و سوم و گاهی کارهایی که بسیار بیگانه است با شغل معلمی بزنن برای اینکه بتونن زندگیشون رو سر و سامان بدن یا به طور ساده فقط زندگی بکنن.
یک روز قبل از سخنان آقای فانی، هزاران معلم در 40 شهر ایران از جمله تهران، کرج، قزوین، رشت، مشهد، بوشهر و یزد در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش و در برخی از شهرها در مقابل ساختمان‌های استانداری و فرمانداری تجمع کرده بودند. تصاویری که از این تجمع‌ها منتشر شده است نشان می‌دهد که معلمان خواستار آزادی همکاران زندانی خود، افزایش دستمزدها و رعایت کرامت انسانی معلمان شدند. گزارش خبرگزاری ایلنا حکایت از برخورد خشونت‌آمیز ماموران نیروی انتظامی در رشت با معلمان داشته است که در مقابل اداره آموزش و پرورش استان گیلان تجمع کرده بودند. اما از گزارش ایلنا برمی‌آید که تجمع معلمان در سایر شهرها با آرامش همراه بوده است. سعید پیوندی.
اعتراض کردن در ایران یا تظاهرات خیابانی برای اعلام یه مطالبه در ایران کار چندان آسون نیست و اون گروه هایی که دست به این کار میزنن باید انقدر انگیزه قوی داشته باشن و انقدر شرایطشون بد باشه که ناچار به چنین کاری بشن، برای اینکه همه میدونن که دست دادن به چنین کارهایی میتونه عواقب گاهی خیلی سنگینی براشون داشته باشه.
طی ماه‌های اخیر اعتراضات صنفی متعددی از سوی معلمان ایران برگزار شده است. یکی از اعتراض‌های معلمان طرح رتبه بندی است. معترضان این طرح را باعث تعمیق بیشتر تبعیض‌های موجود می‌دانند. در این میان وزیر آموزش و پرورش روز جمعه اعلام کرد که بر اساس طرح رتبه بندی حقوق دریافتی معلمان از 160 هزار تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
گزارشی بود از بهروز کارونی و این بخش خبری را تا لحظاتی دیگر پی می‌گیریم. اما نخستین سفر یک وزیر خارجه استرالیا به ایران پس از 12 سال روز شنبه انجام می‌گیرد. بازگشت پناهجویان ایرانی و پرونده هسته‌ای از جمله محورهای گفتگوی وزیر خارجه استرالیا با همتای ایرانیش اعلام شده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وزیر خارجه استرالیا روز شنبه 29 فروردین ماه به تهران سفر می‌کند تا علاوه بر مسائل مختلف سیاسی درباره بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده است با مقامات ایران گفتگو کند. چند روز قبل نخست وزیر استرالیا گفته بود ایران باید اجازه دهد پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد می‌شود به کشور خود بازگردند. سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر هم از جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا خواسته به مقامات ایران برای رفع موارد نقض کننده حقوق شهروندان این کشور که منجر به فرار آنها از ایران می‌شود فشار بیاورد. آمار رسمی که اواخر ماه مارس منتشر شده نشان می‌دهد که از 1848 نفری که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا به سر می‌برند، حدود 20% ایرانی‌اند. همچنین چندین هزار ایرانی نیز با روادید موقت در استرالیا به سر می‌برند و منتظر پاسخ نهایی درخواست پناهندگی خود هستند. اما با این حال سفیر ایران در استرالیا می‌گوید جزو اولویت‌های برنامه دیدار وزیر خارجه استرالیا با مقامات ایران نیست. او سفر خانم بیشاپ به تهران را فرصتی برای ایجاد روابط جدید میان دو کشور دانسته است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه استرالیا به ایران پس از 12 سال محسوب می شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد استرالیا از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 استقبال کرده. وزیر خارجه استرالیا در همین زمینه با اشاره به بیانیه اخیر لوزان گفته این هم گام مهمی به سوی یک توافق نهایی است که نگرانی های بین المللی را نسبت به برنامه هسته‌ای ایران برطرف می کند، اگرچه جزئیات بسیاری وجود دارد که باید حل و فصل شود. بیانیه هم که وزارت خارجه استرالیا منتشر کرده عنوان می‌کند که وزیر خارجه این کشور درباره مسئله هسته‌ای و دیگر مسائل مهمی که استرالیا نسبت به آنها دغدغه دارد با همتای ایرانی خود گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه استرالیا در سفر یک روزه به تهران علاوه بر محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامی دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش وبسایت‌های خبری در ایران، عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در استرالیا درباره ارزش مبادلات تجاری ایران و استرالیا در دوران تحریم گفته ایران و استرالیا سال گذشته میلادی 300 میلیون دلار مبادلات تجاری داشتند که ارزش صادرات استرالیا به ایران 270 میلیون دلار اما میزان صادرات ایران به استرالیا تنها 30 میلیون دلار بوده است.
هفته‌ای که گذشت اینترنت پای وزیر ارتباطات را به مجلس باز کرد و نمایندگان معترض به افزایش پهنای باند اینترنت در جلسه علنی محمود واعظی را طرف سوال قرار دادند. توضیحات وزیر البته قانع کننده نبود و محمود واعظی با یک اخطار به وزارتخانه‌اش برگشت. در برنامه این هفته داستان با من مهدی احمدی همراه باشید تا ببینیم در ایران پای چه کسی روی گلوی اینترنت است.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12 و آخرین خبرها را نیز میتوانید در وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. اما شماره دریافت پیام و نظرات از طریق دو اپلیکیشن وایبر و واتساپ بدین قرار است 2042-0-725-970-30 2042-725-970-30 شماره واتساپ و وایبر.